نیمه شب در تهران مجله نیمه شب رادیو فردا رو میشنوید. سلام میکنیم به شما شب زنده‌داران و همراهان رادیو فردا در نخستین ثانیه‌هایی که در ایران دوشنبه آغاز شده، اولین لحظه‌های هشتم تیر ماه، از هر جایی که با ما همراهید در این شب گرم تابستانی. آزاده اسدی هستم همراه شما در این برنامه زنده 45 دقیقه‌ای مجله نیمه شب رادیو فردا با بخش‌های متنوع خبری و تحلیلی که همکارانم تهیه کردند. مثل همیشه مینا بهارمست در استودیوس و آماده است برای اینکه مجله نیمه شب رو با خبرها آغاز کنیم.
سلام شنوندگان عزیز، محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران پس از پایان مذاکرات هسته‌ای روزهای شنبه و یکشنبه با وزیران خارجه آمریکا، فرانسه، بریتانیا و آلمان راهی تهران شده و قرار است روز سه شنبه دوباره به وین بازگردد. آقای ظریف به خبرگزاری‌های ایران گفته است که الان کار زیادی در وین نداشته و همکارانشان کارها را ادامه می‌دهند و با هماهنگی قبلی به تهران باز می‌گردند. یکی از مقام‌های ارشد آمریکایی در وین نیز به خبرگزاری فرانسه گفته است اینکه وزیران خارجه برای مشورت به کشورهایشان باز می‌گردند نشانه خوبی است. او همچنین گفته است که تیم‌های مذاکره کننده خود را آماده چند روز بیشتر ماندن در وین پس از 30 ژوئن روز سه‌شنبه می‌کند. این مقام آمریکایی افزوده که جان کری همچنان در وین میماند ولی با باراک اوباما دائم در تماس است. وزیران خارجه بریتانیا و فرانسه و مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا نیز قرار است پس از یک یا دو روز دوباره به پایتخت اتریش بازگردند. دومین مسابقه برگشت تیم‌های ملی والیبال ایران و لهستان در چارچوب لیگ جهانی در تهران برگزار شد و تیم ایران با نتیجه 3-1 از لهستان شکست خورد. تیم ایران روز جمعه لهستان را با نتیجه 3-2 شکست داده بود. ایران در دو مسابقه رفت خود در لهستان از این تیم شکست خورده بود. در گروهی که ایران قرار دارد تاکنون آمریکا در سر، لهستان دوم، ایران سوم و روسیه چهارم است. تیم ایران اکنون باید دو مسابقه با روسیه در تهران در روزهای 12 و 13 تیر ماه داشته باشد. به زنان ایرانی همچنان اجازه حضور در مسابقات لیگ جهانی والیبال در سالن 12000 نفری ورزشگاه آزادی تهران داده نشده بود. همزمان با مذاکرات جاری هسته‌ای ایران و گروه 5+1 در وین، بستگان علی حکمتی و جیسون رضاییان نیز برای جلب توجه به سرنوشت این دو زندانی به این شهر رفتند. سارا حکمتی، خواهر علی حکمتی، همچنین علی رضاییان، برادر جیسون، به خبرگزاری‌ها گفتند که قصد دارند تا پایان مهلت در نظر گرفته شده برای مذاکرات همچنان در وین بمانند. امیر حکمتی، تفنگدار سابق نیروی دریایی آمریکا با تابعیت دوگانی آمریکا ایرانی، 4 سال است که به جرم جاسوسی در ایران زندانی است. او به 10 سال حبس محکوم شده است. جیسون رضاییان، خبرنگار روزنامه واشنگتن پست در تهران، هم دارای تابعیت دوگانی آمریکا ایرانی است که او نیز به اتهام جاسوسی حدود 1 سال است در اوین به سر می‌برد. الکسیس سیپراس، نخست وزیر دولت چپگرای یونان، اعلام کرده که بانک‌های این کشور روز دوشنبه باز نخواهند کرد و میزان خروج سرمایه‌ها و سپرده‌ها نیز محدود خواهد شد. او همچنین گفت که درخواستی دوباره برای دادن وامی چند روزه به این کشور به اتحادیه اروپا فرستاده است. روز یکشنبه مردم با تشکیل صف‌های طولانی در مقابل خودپردازهای بانک‌ها در آتن، مقادیر زیادی پول از حساب‌هایشان خارج کردند. در پی تصویب برگزاری همه پرسی در مورد رد یا قبول شرایط اعطای وام‌های دیگری به یونان در پارلمان این کشور، بانک مرکزی اروپا اعلام کرد که وام دیگری به یونان داده نخواهد شد. همزمان دولت یونان باید 1,600,000,000 دلار اقساط وام‌های قبلی صندوق بین‌المللی پول به این کشور را تا روز سه‌شنبه بپردازد. وزارت کشور کویت اعلام کرده از فردی که به یک مسجد شیعیان در پایتخت حمله کرد شهروند عربستان سعودی بوده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، وزارت کشور کویت نام این شخص را فهد سلیمان عبدالمحسن القبا اعلام کرده که ساعتی پیش از انفجار وارد فرودگاه کویت شده بود. در انفجار انتحاری روز جمعه 27 تن کشته و 227 نفر زخمی شدند. پلیس کویت هم اعلام کرده که راننده خودرویی که فرد مهاجم را به مسجد رسانده بود در بازداشت است. پلیس کویت میگوید این شخص اجازه اقامت در کویت نداشته. گروهی به نام استان نجد وابسته به گروه حکومت اسلامی داعش مسئولیت حمله به مسجد را به عهده گرفته است. و خبرگزاری دولتی ایران روز یکشنبه به نقل یک منبع آگاه گزارش داد که دو مدیر عامل پیشین منطقه آزاد قشم در ارتباط با پرونده فروش غیرقانونی فرودگاه قدیمی این جزیره بازداشت شدند. بر پایه این گزارش تعداد دیگر از مدیران منطقه آزاد قشم برای ارائه توضیحات به مراجع قانونی احضار شدند.
متشکرم از سمینا بهارمست، خبرها رو شنیدید. ابتدای مجله نیمه شب رادیو فردا یه بخش خبری دیگه هم داریم، اگه همراه ما بمونید تا 25 دقیقه آینده. همایش سالانه قوه قضاییه در تهران و سخنان صادق آملی لاریجانی درباره عملکرد قوه‌اش.
آنچه که از بررسی همه قانون اساسی مستفاد میشه اینه که قوه قضاییه یکی از ست قوه است که ناشی از حق حاکمیت مردمه.
رئیس قوه قضاییه رقص جوانان را در کنسرت ها یکی از دلایل لغو این برنامه ها اعلام کرد.
جریان های تندرو از اهمال دولت آقای روحانی که درگیر مسئله اتمی هست استفاده میکنم برای اینکه باب کنسرت های موسیقی و فضای موسیقی رو در کشور ببند.
در بخش دوم مجله نیمه شب رادیو فردا برنامه صدای دیگر رو میشنوید، با ما بمونید. همونطور که در خبرها شنیدید، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران بعد از پایان مذاکرات هسته‌ای روزهای شنبه و یکشنبه که با وزیران خارجه آمریکا، فرانسه، بریتانیا و آلمان داشت، راهی تهران شد و قرار هست که روز سه شنبه دوباره به وین برگرده. هانا کاویانی در وین حضور داره برای پوشش اخبار مرتبط با مذاکرات هسته‌ای که در جریان هست. هانا، آقای ظریف قبل از رفتن و ترک وین گفتگویی داشت با خبرنگاران داخلی ایران. می‌تونی بگی چه مواردی رو مطرح کرد توی صحبتاش؟
بله، از آقای ظریف که یک ساعت پیش شهر وین رو به مقصد تهران ترک کرد گفت که همه همتایان خودش، البته به غیر از جان کری که در شهر وین باقی میمونه، به پایتختاشون رفتند و از این جهت اون نیز برای رسیدگی به برخی کارها به تهران میره. آقای ظریف مشخصا اشاره نکرد که برای چه کاری به تهران خواهد رفت، اما خب تصور اینجا این است که در 24 ساعتی که او در پایتخت خواهد بود با مقام‌های ایرانی هم درباره آنچه که در اینجا گذشته و گفتگوهای مهمی که در روز یکشنبه با سایر مقام‌های گروه 5 به علاوه 1 داشته تبادل نظر و مشورت بکنه و قرار هستش که صبح سه‌شنبه همانند سایر همتایان خودش به شهر وین بازگرده. این رفتن آقای ظریف همچنین مصادف شد با صحبت‌هایی که سایر مقام‌های 5 به علاوه 1 هم برخیشون پیش از ترک وین مطرح کردند، از جمله فدریکو موگرینی رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا که اون نیز همانند آقای ظریف بر نقش یک اراده سیاسی از سوی طرفین برای اینکه بتونن به یک توافق جامع دست پیدا کنن تاکید کرد. خانم موگرینی هم گفت که کار روز آینده، روز دوشنبه که البته در ایران هم اکنون دوشنبه هست، رو کارشناسان و معاونان ادامه خواهند داد، کاری که مشخصا در ادامه تدوین و نگارش متن توافق جامع و متمم های اون متمرکز خواهد شد.
با این حساب هانا، اونطوری که تو میگی جمع‌بندی طرفین این هست که صحبت‌ها درباره موضوع‌های سخت انجام شده، همونطور که خانم موگرینی گفته اراده سیاسی هم نشان داده شده. از صبح سه‌شنبه یا قرار هست که کار تدوین انجام بشه؟
کار تدوین انجام خواهد شد به این معنا که البته پیشتر، پیش از این دو روز حساسی که پشت سر گذاشتیم، گفته شده بود که کار تدوین در متن توافق سیاسی، توافق اصلی، متن اصلی توافق جامع و نهایی پیش رفته. در این حال کار سخت‌تر مذاکره کنندگان و کارشناسان تدوین متمم‌های فنی بوده، فنی از این جهت که هم درباره برنامه هسته‌ای ایران، درباره اقدامات گذشته ایران و هم درباره اینکه برنامه هسته‌ای ایران در آینده این توافق در 10 تا 15 سال آینده چگونه برش تمرکز خواهند کرد و نظارت خواهند کرد و چه دسترسی‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خواهد داشت و هم موضوع تحریم‌ها که در حدود 24 ساعت گذشته ما کمتر درباره چالش تحریم‌ها و بیشتر درباره دسترسی و بازرسی ها شنیدیم. مسئله ای که باید بهش اشاره بکنم اینه که در کنار نمایندگان ایران و گروه 5+1 در جریان این مذاکرات، یوکی آمانو مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی در 2 روز گذشته 2 بار به هتل کوبورگ محل برگزاری این مذاکرات اومد و این بسیار مهم ارزیابی شد در اینجا، از این جهت که آژانس قرار هست که ناظر بر فعالیت‌های ایران از این به بعد باشه و مطمئناً باید مشورت‌هایی با مدیر کل این نهاد بین المللی هم انجام می‌شد.
چه ارزیابی‌هایی هانا انجام شده از دیدارهای امروز؟ به هر حال در اون شرایطی که تو حضور داری و خبرنگاران و برخی از ناظران و تحلیلگران هسته‌ای رو در اون فضا می‌بینی، چطور دیدن دیدارها و مذاکرات امروز و دیروز رو؟
صحبت هایی که من با هم خبرنگارانی که سال هاست این موضوع رو دنبال میکنن کردم، هم با افرادی که نزدیک هستند و ناظرانی هستند که در ارتباط هستند با مقام های مذاکره کننده مطرح میکنند، این است که یک چیز ممکنه که شگفتی بیافرینه در پایان این دور از مذاکرات که مرحله نهاییش هست. حال اگر که 10 تیر ماه باشه یا چند روز بعد از اون، شگفتی این خواهد بود که طرفین به توافق جامع دست پیدا نکنند، چرا که آنقدر تمرکز بر این موضوع کردند، در 2 سال گذشته آنقدر هزینه کردند و تلاش کردند برای این موضوع که نزدیک هستند به دستیابی به توافق جامع. یک نکته رو شاید بشه که به عنوان یک جمع‌بندی روز یکشنبه مطرح کرد و اون این است که معاون وزیر خارجه چین وقتی که وارد هتل کوبورگ میشد به خبرنگاران گفت که 2 طرف باید درک کامل و عمیقی از نگرانی‌های همدیگه داشته باشند. هم ایران متوجه باشه که باید بعد برنامه هسته‌ایش راستی آزمایی بشه و هم طرف مقابل متوجه بشه که برای ایران از یک سو رفع تحریم‌های بین‌المللی یک مسئله حیاتی است و از سوی دیگه بحث این که اگر که میزان دسترسی‌ها بخواد آنقدر باشه که ایران احساس کنه که دخالت در امور داخلیش است. این نگرانی‌ها رو باید هر 2 طرف متوجه بشن و یک راه حل میانی پیدا کنن. در نتیجه به نظر میاد که توان دستیابی به توافق جامع هست، فقط اون اراده سیاسی است که باید تصمیم های سخت رو در نهایت اتخاذ کنه.
متشکرم. از هانا کاویانی در وین، مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 5+1 در جریان هست. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران حدود 1 ساعت پیش وین رو به مقصد تهران ترک کرده و قرار هست روز 3 شنبه دوباره به وین برگرده و مذاکرات همچنان ادامه خواهد داشت. شما هم میتونید آخرین رویدادها رو از سایت ما radiofarda.com دنبال کنید.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
12 دقیقه بامداد دوشنبه است در تهران. همچنان در مجله نیمه شب رادیو فردا همراه شما خانم ها و آقایان هستیم در همایش سالانه قوه قضاییه که روز یکشنبه در تهران برگزار شد. رئیس جمهوری ایران، رئیس مجلس شورای اسلامی، وزیر دادگستری و رئیس قوه قضاییه در سخنرانی‌های خودشون به مسائلی مثل گفتگوهای هسته‌ای، وظایف قوه قضاییه و عملکرد این قوه پرداختند. جزئیات رو از جواد کوروشی می‌شنویم.
روز یکشنبه همزمان با سالگشت 7 تیر، روز انفجار محل حزب جمهوری اسلامی در سال 1360 و کشته شدن بیش از 70 نفر از مقام‌های دولتی و حکومتی جمهوری اسلامی، رؤسای 3 قوه در همایش سراسری قوه قضاییه شرکت و سخنرانی کردند. صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه در سخنرانی طولانی خود با تشریح و تعریف از فعالیت‌های قوه قضاییه از جمله تلاش کرد سیاست‌های این قوه را در برابر مخالفین و دگراندیشان توجیه کند. آقای آملی لاریجانی از جمله درباره سرکوب و پیگرد معترضین به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 با استناد به مقدمه قانون اساسی از جمله گفت وظیفه قوه قضاییه جلوگیری از انحراف امت است.
در مقدمه قانون اساسی یه عبارت خیلی جالبی است: مسئله قضا در رابطه با پاسداری از حقوق مردم در خط حرکت اسلامی به منظور پیشگیری از انحرافات موضعی در درون امت اسلامی امریز حیاتی.
آقای لاریجانی همزمان با بیطرف خواندن قوه قضاییه انتقادها به این قوه را رد کرد و گفت
خط سیاسی و عرض میکنم چپ و راست و جناح‌ها در کشور نباید هیچ تأثیری در بحث رسیدگی قضایی داشته باشه. این مطلب واقعا حقیست، عدالت اقتضای همین میکنه.
ناصر زرافشان، حقوقدان و وکیل دادگستری در تهران، درباره وظیفه قانونی قوه قضاییه و گفته‌های روز شنبه رئیس این قوه به رادیو فردا میگوید:
اول که ما تعریف مشخصی از امت نداریم در قانون اساسی که مورد استناد ایشون هست. بحث ملت مطرحه، اما هیچ جای امت تعریف نشده که بدونیم قوه قضاییه مأموریت جلوگیری از انحرافش رو داره کیه و چیه. فصل پنجم قانون اساسی عنوانش هست حق حاکمیت ملت و قوای ناشی از آن. خیلی روشنه مفهوم این اینه که این قوا، قوای سگانه که تو همین اصل، تو اصل 57 شمرده، ناشی از حاکمیت ملت هستن. بنابراین این سوال مطرح میشه که قوه قضاییه که یکی از این سه تا قوه هست ناشی از اراده مردمه. اراده مردم باید تعیین بکنه که این قوه قضاییه سازمانش چه باشه، وظایفش چه باشه، چگونه حرکت بکنه، مأموریتش چه هست، یا بالعکس قوه قضاییه که مردم رو هدایت میکنه مانع انحرافشون میشه. روسو یه زمانی گفته بود حکام نان خور مردمن، نه مردم نان خور حکام. آنچه که از بررسی همین قانون اساسی مستفاد میشه اینه که قوه قضاییه یکی از سه تا قوه ایست که ناشی از حق حاکمیت مردمه. وقت حالا این قوه ناشی از حق حاکمیت مردم مدعی است که میخواد مردم رو هدایت کنه. مشکل هم به نظر من علتش اینه که ریشش اینه که ما قانون اساسیمون معجون است از یک قانون اساسی تئوکراتیک و کاریکاتوری از یک قانون اساسی دموکراتیک.
حسن روحانی، رئیس جمهوری اسلامی ایران، در این مراسم تأکید کرد که همه شهروندان بدون توجه به وابستگی سیاسی، قومی و مذهبی باید در برابر قضاوت و قضا از حقوق یکسان برخوردار باشند.
قضایی که همه ملت را، همه مردم را، همه متظلمین را، همه شاکیان را برابر ببیند، قضایی که بین شیعه و سنی، قضایی که بین مسلمان و مسیحی، قضایی که بین این قوم و اون قوم، بین این جناح و اون جناح، این حزب و اون حزب، کوچکترین تفاوتی قائل نباشد. هر که میخواهد باشد، دارای هر مرامی میخواهد باشد.
صادق آملی لاریجانی روز یکشنبه با تأکید بر این که نظام جمهوری اسلامی نظامی مردم سالاری دینی که در چارچوب ارزش‌های الهی و معنویات عمل می‌کند است و نه نظام لیبرال دموکراسی گفت، حرفایی که متناسب با ساختار لیبرال دموکراسی است خطا هستند و در جمهوری اسلامی جایی ندارند.
جواد کوروشی نگاهی داشت به نکات مطرح شده در همایش سالانه قوه قضاییه که روز یکشنبه در تهران برگزار شد. یکی از مواردی که در این همایش مطرح شد واکنش به لغو کنسرت ها بود. رئیس قوه قضاییه ایران رقص جوانان در کنسرت ها رو یکی از دلایل لغو این کنسرت ها اعلام کرد و گفت مجوز دستگاه های اجرایی مانع انجام وظایف قوه قضاییه و نیروی انتظامی نمیشه. از وحید پوراستاد بشنویم.
چند روز پس از آنکه معاون اول قوه قضاییه غلام حسین محسنی اژه‌ای درباره لغو کنسرت‌ها به خبرگزاری میزان گفت، اگر شاهد باشیم که مظاهر فساد و فحشا از روی غفلت توسط برخی متولیان ترویج می‌شود، وظیفه برخورد داریم. روز یکشنبه هم رئیس قوه قضاییه آیت الله صادق آملی لاریجانی در همایش هفته قوه قضاییه هم به لغو کنسرت‌ها واکنش نشان داد و آن را سر و صدای رسانه‌ای خواند.
بر حسب گزارشی که در شورای امنیت کشور دادن و در اونجا وزیر محترم ارشاد، وزیر محترم کشورم بودن، داستان محترم تهرانم بود، در اونجا توضیح داده شد از میان 300 خورده کنسرت که در کشور مجوز داشت و اجرا شد، 9 تاش لغو شده، 9 تا لغو شده، یا عدد این چنین بود. این مقدار واقعا سر و صدای رسانه‌ای لازم داشت. حالا علی قوه قضاییه نامه پراکنی کنن، تضییق حقوق مردم شده. این یه نکته. نکته مهمتر این است که یه فکر نادرستی در ذهن برخی از مسئولین اجرایی کشور هست که میگن اگر ما مجوز دادیم یه کسی حق نداره لغو کنه. خب این حرف غلطیه، این حرف اشتباهیه. مجوزهای شما حیثیه، یعنی مربوط به اون حیثیت کار خودتونه، نه مانع از انجام وظایف دستگاه‌های دیگه است.
حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، 24 خرداد ماه در کنفرانس خبری خود در واکنش به این موضوع گفته بود لغو کنسرت قانونی و مجوزدار تضییع حقوق مردم است.
ما همه باید به قانون عمل کنیم و دنبال اجتهاد شخصی نباشیم و هر دستگاهی که باید مجوز صادر کنه اون مجوز مورد احترام باشه که قانون به او اجازه داده. این هم یادمون باشه، وقتی در چارچوب قانون مجوز برای یک کنسرت داده میشه، از مردم دعوت میشه، مردم میان بلیت میخرن، خودشون رو آماده میکنن، این گونه دخالت ها تضییع حقوق مردم هست قبل از اینکه تضییع حقوق اصحاب فرهنگ باشه.
آیت الله صادق آمونی لاریجانی رئیس قوه قضاییه روز یکشنبه یکی از دلایل لغو کنسرت ها را رقص جوانان در محل کنسرت ها اعلام کرد و گفت در این صورت دستگاه قضایی با این موضوع برخورد می کند.
کاری الان به بحث کنسرت و موسیقی نداریم، اونها رو مراجع تعیین میکنن، مقام معظم رهبری نظرشون میدن راجع به بحث حکمیش را. این که اجازه بدن مثلا یه کنسرتی بشه زمینه برای این که در اونجا مثلا رقص مشترک جوانها پیش بیاد، اینو قبول میکنید شما؟ این کار محرم نیست. بحث دستگاه قضایی در برخی از شهرها این بوده که فضای توریز یه جور فضای ابهام‌آمیزیست که خطر این مسئله هست، چون نمونهاش واقع شده بوده. بنابراین لغوش از این جهت بوده، خیلی وقتا با توصیه خود شورای تأمین بوده، خیلی وقتا با مشورت با دستگاه امنیتی بوده. علی‌ای‌حال من خواستم این خبط و اشتباه را تذکر بدم که تکرار نکنن دیگه این حرف را که دستگاه اجرایی مثل فرض وزارت ارشاد مجوز داد کسی حق لغو نداره. این حرف غلطه.
علی اصغر رمضان‌پور معاون فرهنگی وزارت ارشاد در دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی که همکنون در لندن ساکن است، درباره اختلاف مسئولین ایران درباره لغو کنسرت ها میگوید این موضوع فقط به مسئله شرع و فرهنگ ارتباطی ندارد.
به نظر میاد بیش از این که مسئله شرع و فرهنگ در میون باشه، نوعی مخالفت با مسئله موسیقی وجود داره که به طور غیر رسمی از سوی نهادهای نزدیک به دفتر آقای خامنه‌ای در واقع دنبال میشه، چون میدونیم آقای خامنه‌ای به طور رسمی در نظرات خودش اعلام کرده که مخالف آموزش موسیقی و ترویج موسیقی هست، اما در عمل در این چند سال نتونسته این نظر خودش رو پیش ببره و جریان موسیقی در ایران ادامه داره. به نظر میاد که جریان‌های تندرو از اهمال دولت آقای روحانی که درگیر مسئله اتمی هست دارن استفاده می‌کنن برای اینکه به طور کلی باب کنسرت‌های موسیقی و فضای موسیقی رو در کشور ببندن.
روز یکشنبه حجت الاسلام هادی صادقی معاون فرهنگی قوه قضاییه به خبرگزاری تسنیم گفت دادستان می‌تواند برای پیشگیری از وقوع جرم حکم به تعطیلی بدهد، اما این وضعیت خوبی نیست. بنابراین مراجعی که می‌خواهن مجوز کنسرت بدهند قبل از آن با دادستانی و نیروی انتظامی هماهنگ کنند.
وحید پورساد در مورد تازه‌ترین واکنش را به لغو کنسرت ها گزارش می‌داد و سخنان رئیس قوه قضاییه ایران که گفته مجوز دستگاه‌های اجرایی مانع انجام وظایف قوه قضاییه و نیروی انتظامی نمیشه. اما شما در این مورد چی فکر می‌کنید؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
ساعت 23 دقیقه بامداد دوشنبه در تهران هست. مجله نیمه شب ما رو میشنوید، همچنان با شما هستیم. یک گزارش دیگه در ادامه بشنوید. موج بازداشت افرادی که در زمان ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد به سمتی منصوب شده بودند همچنان ادامه داره. این بار این موج دامنگیر پنجمین و ششمین مدیر عامل سازمان منطقه آزاد قشم شده. این افراد به اتهام فروش فرودگاه قدیمی شهر قشم بازداشت شدند. جزئیات رو از سمیرا قرایی میشنویم.
در جریان پرونده فروش فرودگاه قدیمی قشم که روز 4 تیر توسط خبرگزاری‌های ایران منتشر شد، دو مدیرعامل و 2 نفر از مدیران کل سازمان منطقه آزاد قشم دستگیر شدند و برخی از اعضای هیئت مدیره این سازمان برای ارائه توضیحاتی به مراجع قانونی احضار شدند. خبرگزاری ایرنا روز 7 تیر از قول یک منبع آگاه نوشته است که این دو مدیرعامل دستگیر شده در سالهای 1389 و 1390 با حکم معاون محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری وقت به عنوان پنجمین و ششمین مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم منصوب شده بودند. روز چهارم تیر محمد صادق اکبری رئیس دادگستری هرمزگان اعلام کرده بود که یکی از مدیران سابق سازمان منطقه آزاد قشم در رابطه با زمینخواری و فروش اراضی فرودگاه قدیمی قشم بازداشت موقت شده است. به گزارش ایرنا بخش اعظمی از این فرودگاه شامل باندها و برج مراقبت توسط افرادی به شکل بسیار ارزان و قسطی فروخته شده است. ایرنا می نویسد که قیمت اراضی قشم در آن زمان متری 150,000 تومان بوده که به قیمت متری 90,000 تومان و زیر قیمت بازار به فروش رفته است. شهریار مشیری مدیرعامل پیشین منطقه آزاد قشم که در سال 92 به این سمت منصوب شده بود پیشتر درباره تخلفات کلان صورت گرفته هشدار داده و اعلام کرده بود کل فرودگاه قشم را به 1/10 قیمت فروختند. آقای مشیری گفته بود پول این زمین ها با اقساط 3 ماهه و از دم قسط دریافت شده است. بر اساس گفته‌های آقای مشیری فرد خریدار این فرودگاه در باند آن شهرک‌سازی انجام داده است. خبرگزاری ایرنا همچنین می نویسد که یکی از مدیر عاملان پیشین سازمان منطقه آزاد قشم 6 ماه پیش در این رابطه دستگیر شده بود و وثیقه‌ای 300 میلیارد تومانی برایش تعیین شده بود که نتوانسته بود وثیقه را تامین کند و از آن زمان تا کنون در بازداشت به سر می برد. بر اساس همین گزارش مدیر کل سابق حقوقی و املاک سازمان منطقه آزاد قشم و همچنین سرپرست اداره کل حقوقی و امور قراردادهای این سازمان نیز دستگیر شدند. پرونده فروش فرودگاه قدیمی قشم در حالی افشا شده است که بر اساس قانون خصوصی سازی تنها مدیریت این فرودگاه قابل واگذاری است و تأسیسات آن قابل واگذاری نیست. همچنین این فرودگاه مطابق قانون جزو اموال عمومی و منافع ملی به شمار می رود و انتقال آن به فردی حقیقی یا حقوقی میسر نیست.
26 دقیقه بامداد حتما میدونید که ساعت پیش دومین مسابقه برگشت تیم‌های ملی والیبال ایران و لهستان در چارچوب لیگ جهانی در تهران برگزار شد. تیم ایران با نتیجه 3-1 از لهستان شکست خورد. فریبرز غریب همکار ورزشی من روی خط تلفن رادیو فردا. آقای غریب چی شد که نشد که بشه؟
بله واقعا نشد. همه انتظار پیروزی رو از تیم ایران داشتن. یه شکست تلخ و بدهنگام بود. تیم ملی والیبال ایران روی نوار پیروزی بود. 5 تا پیروزی پشت سر هم، 2 بار روسیه رو در خاک روسیه شکست داده بود، 2 بار آمریکا رو در تهران، 1 بار هم همین لهستان رو. خب دلایل فنی بسیاری داره، تو دفاع تیمی و دفاع روی تور، در حمله توپگیری سرویس ها ضعیف عمل کردن، بازیکنان ایران اصلا در حد 3 تا مسابقه قبل نبودن. مضافه بر این که آنتیگا سرمربی تیم ملی والیبال لهستان تیمش رو امروز از نظر روحی و روانی کاملا آماده کرده بود، از نظر فنی هم تیم ایران رو به درستی آنالیز کرده بودند، تعویض‌هاش هم طلایی بود به قول ورزشی‌ها، کاملا تاکتیکی بود. و اینکه سر آخر بازیکنان لهستان به جو اون سالن ورزشگاه آزادی که کاملا مردونه بود و بدون تماشاگران زن کاملا عادت کرده بودند بازیکنان لهستان.
یعنی متعارفید که تاثیر داشته این موضوع هم فضای مردونه یه ورزشگاه. اما به هر حال ایران در 2 تا مسابقه رفت خودش تو لهستان شکست خورده بود، این شکست سوم ایران محسوب میشه. فکر میکنید که در حال حاضر با شرایط فعلی ایران کجای جدول هست؟ وضعیت جدول چطوره؟
بله یادمون باشه همین لهستانی که در موردش صحبت میکنیم و امشب حریف ایران بود، یعنی یک شنبه شب قهرمان جهان، با ما فاصله زیادی داره. والیبال ورزش اول لهستانی هاست. از نظر زیرساختی توی شهرهای مختلف لهستان خیلی روی والیبال تکیه میشه، مثل اون فوتبالی که تو کشور ما هست. الان جدولی که من نگاه میکنم با این باخت 3-1 که ایران امشب به دست آورد، از مجموع 10 بازی 15 امتیاز داره و 5 برد. لهستانی ها 7 برد دارن و آمریکایی‌ها 8 برد. اولاً با 23 امتیاز آمریکا، لهستان دومه. کار خیلی سخت میشه به نظر من با توجه به اینکه هفته آخر ما با روسیه در تهران بازی داریم و لهستان هم در خاک خودش میزبان آمریکاست. خب اما اگر به نظر من صعود ایران خیلی بعیده، ولی خب تا همینجا نتایج خوبی کسب کرده.
در واقع ایران باید دو تا بازی با روسیه داشته باشه، درسته؟
داشته باشه، دو تا برد حد اکثری، یعنی دو تا 3-0، و امیدوار باشه که آمریکا هم تو خاک لهستان 3-0، یعنی نذاره هیچ امتیازی، هیچ ستی رو لهستانی ها از آمریکایی‌ها نباید بگیرن و چشممون با بازی آمریکاست. ولی به نظر من با این روحیه‌ای که لهستانی‌ها دارن، با این بازی امشبشون مخصوصا تو ست‌های دوم و سوم و چهارم، فکر می‌کنم از آمریکا بتونن تو خاک خودشون امتیاز بگیرن.
خیلی متشکرم از شما فیبرز غریب، همکار ورزشی رادیو فردا. تیم ملی والیبال ایران در دومین بازی برگشت از لهستان در تهران شکست خورد.
رادیو فردا گوش میکنید.
در 30 دقیقه بامداد تهران دوشنبه همچنان با شما هستیم در 8 تیر ماه و امیدواریم همچنان بیدار باشید، همراه رادیو فردا باشید و در 15 دقیقه باقی مانده مجله نیمه شب همچنان بتونید با ما بمونید. قبل از اینکه بریم سراغ برنامه صدای دیگر، با مینا بهرام‌مس همراه میشیم.
با سلام دوباره. الکسیس سیپراس نخست وزیر دولت چپگرای یونان اعلام کرد بانک‌های این کشور روز دوشنبه باز نخواهند کرد و میزان خروج سرمایه‌ها و سپرده‌ها نیز محدود خواهد شد. او همچنین گفت که درخواستی دوباره برای دادن وامی چند روزه به این کشور به اتحادیه اروپا فرستاده است. روز یکشنبه مردم با تشکیل صف‌های طولانی در مقابل خودپردازهای بانک‌ها در آتن مقادیر زیادی پول از حساب‌هایشان خارج کردند. در پی تصویب برگزاری همه‌پرسی در مورد رد یا قبول شرایط اعطای وام‌های دیگری به یونان در پارلمان این کشور، بانک مرکزی اروپا اعلام کرد که وام دیگری به یونان داده نخواهد شد. همزمان دولت یونان باید 1,600,000,000 دلار اقساط وام‌های قبلی صندوق بین‌المللی پول به این کشور را تا روز سه‌شنبه بپردازد. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران پس از پایان مذاکرات هسته‌ای روزهای شنبه و یکشنبه با وزیران خارجه آمریکا، فرانسه، بریتانیا و آلمان راهی تهران شده و قرار است روز سه‌شنبه دوباره به وین بازگردد. آقای ظریف به خبرگزاری‌های ایران گفته است که الان کار زیادی در وین نداشته و همکارانش کارها را ادامه می‌دهند و با هماهنگی قبلی به تهران باز می‌گردد. یکی از مقام‌های ارشد آمریکایی در وین نیز به خبرگزاری فرانسه گفته است اینکه وزیران خارجه برای مشورت به کشورهایشان باز می‌گردند نشانه خوبی است. و همچنین گفته است که تیم‌های مذاکره کننده خود را آماده چند روز بیشتر ماندن در وین پس از 3 ژوئن روز سه‌شنبه می‌کنند. این مقام آمریکایی افزوده است که جان کری همچنان در وین میماند ولی با باراک اوباما دائم در تماس است. وزیران خارجه بریتانیا، فرانسه و مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز قرار است پس از 1-2 روز دوباره به پایتخت اتریش بازگردند. وبسایت کلمه از نقض حکم اعدام سهیل عربی در دیوان عالی ایران و اعاده دادرسی پرونده او خبر داده است. به گزارش این وبسایت، شعبه 34 دیوان عالی حکم اعدام سهیل عربی را به اتهام سب النبی یا توهین به پیامبر ناقض قانون دانسته. بر اساس گزارش‌های قبلی، حکم اعدام آقای عربی در شعبه 41 دیوان عالی کشور به ریاست علی رازینی تایید شده بود. سهیل عربی در آبان سال 92 به اتهام نوشتن مطالبی در فیسبوک بازداشت شد و در شهریور 93 در دادگاه کیفری استان تهران به ریاست قاضی سیامک مدیر خراسانی به اعدام محکوم شده بود. اسماعیل عبدی دبیرکل کانون صنفی معلمان ایران که روز شنبه برای پیگیری علت ممنوع خروج بودنش به دادسرای اوین مراجعه کرده بود بازداشت شد. به نوشته سایت حقوق معلم و کارگر، آقای عبدی پیش از بازداشت ساعت‌ها در زندان اوین بازجویی شده بود. اسماعیل عبدی پیش از بازداشت ممنوع خروج شده بود. تاکنون مقام‌های قضایی در مورد دلایل بازداشت دبیرکل کانون صنفی معلمان ایران توضیح ندادند، اما گزارش‌ها از ایران حاکی از آن است که این اقدام در ارتباط با حکم 10 سال زندان او صورت گرفته است. دومین مسابقه برگشت تیم‌های ملی والیبال ایران و لهستان در چارچوب لیگ جهانی در تهران برگزار شد و تیم ایران با نتیجه 3-1 از لهستان شکست خورد. تیم ایران روز جمعه لهستان را با نتیجه 3-2 شکست داده بود. ایران در 2 مسابقه رفت خود در لهستان از این تیم شکست خورده بود. در گروهی که ایران قرار دارد، تاکنون آمریکا در صدر، لهستان دوم، ایران سوم و روسیه چهارم است. تیم ایران اکنون باید 2 مسابقه با روسیه در تهران در روزهای 12 و 13 تیر ماه داشته باشد. به زنان ایرانی همچنان اجازه حضور در مسابقات لیگ جهانی والیبال در سالن 12000 نفری ورزشگاه آزادی تهران داده نشده بود. رئیس انجمن صنفی گاوداران ایران روز یکشنبه از موافقت دولت با افزایش 10% قیمت سه کالای پرمصرف شیر، ماست و پنیر خبر داد. به گزارش خبرگزاری مهر در جلسه وزیر جهاد کشاورزی با برخی از مسئولان سازمان حمایت از مصرف کنندگان مقرر شد که کارخانه های صنایع لبنی در ازای خرید شیر خام از دامداران قیمت سه کالای پرمصرف لبنی در کشور تا 10% افزایش یابد.
متشکرم از مینا بهار مسعود. خبرها رو شنیدید از رادیو فردا. مجله نیمه شب ما هنوز ادامه داره، اما پایان بخش این مجله تکرار برنامه صدای دیگر خواهد بود. همراه رویا کرمی مجد باشید در این برنامه که حدود 10 دقیقه هست و با او مثل همیشه، مثل هر هفته، درباره وضعیت زنان ایران بشنوید. خیلی متشکریم که تا این لحظه با ما بودید، بیدار بودید و همراه رادیو فردا بودید. امیدواریم که هر جایی که هستید دوشنبه آرامی در پیش داشته باشید.
صدایی دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
به صدایی دیگر خوش آمدید. اگر در طول هفته گذشته شنونده برنامه‌های رادیو فردا بودید، شاید با خبر شده باشید، اما اگر سه‌شنبه هفته گذشته رادیو رو روشن نکردید و سری هم به وبسایت رادیو فردا نزدید، شاید بی خبر باشید که ویژه برنامه روز جهانی منع ختنه زنان در جهان تونست دوشنبه گذشته میکروفون طلای بهترین مستند رو در سری برنامه‌های هفتگی فستیوال رادیویی نیویورک از آن خود کنه. اونطور که هیئت داوران اعلام کردن، این برنامه به دلیل نگاه منحصر به فرد به مسائل زنان و به خصوص انتشار گفتگو با مادر و دختری که هر دو ختنه شده بودند انتخاب شد. در طول هفته گذشته من رویا کریمی مجد با سیلی از واکنش‌های مختلف شما شنوندگان رادیو فردا و برنامه صدای دیگر روبرو شدم. از پیام‌های محبت‌آمیز بسیاری از شما سپاسگزارم، اما واقعیت اینجاست که تعداد پیام‌های کسانی که هنوز باور ندارند که ختنه زنان در ایران همچنان در حال قربانی گرفتن است هم کم نبود. مخاطبی با نام آفاق نوشته ختنه کردن از قدیم در بسیاری از شهرها و روستاهای ایران رایج بوده و مختص به منطقه مخصوصی نیست. کاربر دیگری به نام دلسا در صفحه فیسبوک رادیو فردا اینطور پیام گذاشته که هر چیزی از بدی ایران باشه در آمریکا قشنگه و با اون جایزه میدن. البته در ایران هم دقیقاً همینطوره. دلسا نوشته ختنه زنان در ایران خیلی خیلی کم و انگشت شماره. این عمل در کردستان‌های ترکیه، عراق، سوریه و هندوستان و قبایل آفریقایی خیلی رایجه. اما چرا به اونها نشان طلا داده نشد؟ شنونده دیگری همین پیام تلفنی رو ضبط کرده. با هم گوش می‌کنیم.
این موفقیت با خانم رویا کریمی مجد و رادیو فردا کارکنانش به این افتخار تبریک می‌گم. متشکرم. حسین مشهد.
پیش از این هم گفتم که همه مخاطبان رادیو فردا از انتشار این برنامه دلخوشی نداشتن. مخاطبی به نام سایه نوشته چرا آبروی کشور را میبرید؟ راست میگویید، راه حل پیدا کنید تا انجام شود، وگرنه جار زدن در دنیا فقط نشان میدهد که ما ایرانیان چقدر بدبختیم. با همه اینها تعداد مخاطبانی که این پرسش رو مطرح کرده بودند که مگر در ایران هم ختنه زنان صورت میگیره بسیار زیاد بود. بیش از هر توضیحی پیشنهاد میدم به صدای این مادر و دختر که داستان ختنه شدنشون رو تعریف کردند گوش کنیم. اگر در اطرافتون کودکان هم شنونده این برنامه هستند، توصیه میکنم ادامه برنامه رو در فرصتی دیگر برای وبسایت رادیو فردا دنبال کنید.
همه رو با هم 2 ساله، 4 ساله، 3 ساله اینجوری همه رو با هم نشوندن و دوده 3-4 سالم بود یا یکم بیشتر کمتر بودم
که بهم گفت که یه زنی اومده میخواد بهت آدامس بده.
شلوارمو در آوردن و منو روی صندلی چهارپایی نشوندن، بعد پامو باز کرد. من مثلا جیغ می‌زدم که مثلا من ترسیده بودم و هیچ وقت، چون من خیلی سنم زیاد، ولی هیچ وقت اون صحنه یادم نمیره. سه چهار سالم بود یا یکم بیشتر کمتر بودم که تو حیاط داشتم بازی می‌کردم. بعد منو صدا کردن، گفتن که مثلا بیا کارت داریم. یه خانم یه پیرزن اومده بود خونمون و دیگه منو بردن توی اتاق و اونجا دیگه چون که هیچی به من نگفته بودم من شوکه شده بودم من شلوارم رو درآوردن و من رو یه صندلی چهارپایی نشوندن بعد پامو باز کرد من مثلا جیغ میزدم چون ترسیده بودم یه چیز بستش بود من ترسیده بودم و هیچ وقت چون که من خیلی سنم دیدم ولی هیچ وقت اون صحنه یادم نمیره که تیغ درآورد پای منو باز کرد و در عرض یعنی یک چشم من یعنی اصلا نفهمیدم که چی شد کار خودشو کرد مامانم که خیلی حالش خودش از من بدتر بود اون موقع معلوم بود
مادر رویا نیز حاضر شد تا از خاطرات خود از زمانی که مورد ناقص‌سازی جنسی قرار گرفته بگوید با این امید که دیگر هیچ دختری در ایران ختنه نشود.
پنج خواهر بودیم خود نفهمیدیم چی شد ولی مادرم گفت یکی میخواد زیاد خونه بود بعد همه رو با هم دو ساله چهار ساله سه ساله اینجوری همه رو با هم نشوندن بعد اینجوری عمل انجام شد.
یادتون هستش که این کار به چه وسیله انجام شد؟ تیغ بود، چاقو بود، بعد
آره تیغ بود.
و بعدش پانسمان کردن، دستمالی چیزی گذاشتن؟
هیچی، همینجوری.
از مادر رویا میپرسم که چه شد که به ختنه شدن دخترش هم تن داد؟
دخترم اونقدر تیغ کشیده بودم، اون موقع اینقدر گریه میکردن، گفتم ناقص شد، تو رو خدا نکنی این کارو. دیگه مثل چیز برام میمونه وقتی فکرشو میکنم.
دخترتون چند ساله بود که ختنه شد؟
دو سال و نیم بود اینجوری. تا فهمیدم اینجوری کردم، الانم اونقدر ناراحتم. اون موقع من 17 سالم بود، دختری بزرگمشون. مال اون دردناکتره برام.
دخترتون هیچ وقت ازتون نپرسید که چرا این کار رو با اون کردین؟
چرا الان دیگه الان ازم گناهی داره؟ چرا؟ ولی دو تا دیگه دارم.
اون دوتا رو چجوری تونستین مانع بشین از این که این اتفاق براشون بیفته؟
تا اون موقع نمیفهمیدم ولی بعدن که دونستم دیگه مقابل استادم این کار نشه.
رویا نیز از زمانی میگوید که متوجه شده عمل ختنه چه تأثیری بر روابط جنسی او گذاشته است.
راستش من اون موقع نمیدونستم که این تفاوت چقدر میتونه تو احساسات من یا تو آینده من تاثیر داره. برام خیلی مهم نبود ولی خب یه چیزی که از اینی که من حداقل میدونم که تو ارتباط با جنس مخالفم دچار مشکل شدم. خیلی طرف مقابلم دوست داشتم و خیلی دوست داشتم که باش باشم ولی موقعی که یه رابطه پیش اومد یه رابطه جنسی اصلا نمیتونستم هیچ کس ولی نشون بدم و واقعا سرد بودم و این باعث شد که طرف مقابل من با مشکل روبرو شه و فکر کنه که مشکل از اونه. این سردی که من احساس میکردم کاملا خارج از اراده من بود، یعنی از نظر روانی من طرف مقابلم رو واقعا دوست داشتم، واقعا نمیتونستم که خودم تظاهر کنم که مثلا رابطه برام لذت بخشه چون هیچ لذتی ازش نمیبردم با اینکه طرف مقابلم دوست داشت.
برای حل این مشکل به روانشناس مراجعه نکردی؟ روانپزشک، روانشناس؟
آخه خب یک تیکی از بدن تو از دست دادی. من فکر نمی‌کنم مثلا چیزی بتونه یه راه حل پیش پات بذاره بگه که تو باید این کارو بکنی که مشکلت حل بشه.
ادامه ارتباطت با اون آدم به کجا انجامید؟
همون شد.
صدای مادر و دختری رو شنیدید که هر دو در ایران ختنه شدند. در این حال تا به حال بیش از 4 تحقیق علمی در مورد شیوع ختنه در میان زنان ایرانی در مناطقی از جنوب و غرب کشور انجام شده که تقریبا همه اونها وقوع این عمل رو در ایران تایید کردند. با اینکه محدودیت‌های رسانه‌ای در داخل ایران سبب شده که بسیاری از رسانه‌ها نتونن در مورد این موضوع اطلاع رسانی کنن، اما بالا رفتن حساسیت‌ها نسبت به ختنه زنان در ایران سبب شده تا فعالیت‌های دانش گاهی بررسی دلایل و گستردگی شیوع ختنه زنان در ایران ادامه پیدا کنه. رایحه مظفریان نویسنده کتاب تیغ و سنت که به موضوع ختنه زنان در ایران پرداخته مهمان ماست. خانم مظفریان، به نظر میرسه که موضوع ختنه زنان موضوعی نیستش که به روز جهانی منع ختنه در جهان محدود بشه. در 3 ماه گذشته چه تغییری در شرایط موضوع ختنه زنان در ایران ایجاد شده؟
یک صفحه در فیسبوک در نظر گرفته شد به اسم کمپین مبارزه با ناقص‌سازی جنسی زنان یا استاپ FGM ایران که در اون صفحه ما تلاش میکنیم هر روز و هر روز یک بخشی از اطلاعاتی که تاکنون جمع شده و حالا هر روز هم به این اطلاعات اضافه میشه در اون صفحه قرار بدیم. برای این از کسانی که دوست دارن در مورد ناقص‌سازی جنسی زنان اطلاعات بیشتری در مورد ایران و حتی خاورمیانه کسب کنن میتونن به این صفحه ملحق بشن.
و خانم مظفریان، در ماه‌های گذشته در کردستان عراق قانونی تصویب شده که ختنه دختران رو ممنوع کرده. آیا در ایران همیشه امیدوار بود که چنین قانونی تصویب بشه؟
ما قانون مدونی نداریم که مستقیم اعلام کنه که ختنه دختران ممنوع هست. اما پیشتر از اینها در قانون مجازات اسلامی و قوانین مرتبط با افراد معلول این قوانین در نظر گرفته شدن و بسیار بسیار مؤثر هستن و قابل استفاده. ماده 663 قانون مجازات اسلامی برای قطع عضو آلت تناسلی زنان دیه داریم و آمده که این قانون برای بالغین و غیر بالغین، باکره ها و ناباکره ها و کودکان و بزرگسالان صادقه، یعنی برای تمام زنها و بهانه‌ای براش وجود نداره. یعنی اگر اینکه ما بپذیریم که ختنه دختران ناقص سازی جنسی زنان هست و نقص عضو حساب میشه و یک معلولیت به حساب میاد، قوانین مرتبط با حمایت از حقوق معلولین برای این مبحث میتونه استفاده بشه. اما به این معنا نیست که ما به طور مستقل به قانونی برای منع ناقص سازی جنسی دختران نیاز نداریم.
سپاسگزارم از رایحه مظفریان. اما پیش از خداحافظی با هم به صدای یک شنونده رادیو فردا گوش کنیم.
تبریک به رویا مجد و کامبیز حسینی که به ترتیب جوایز طلا و نقره فستیوال نیویورک رو برنده شدند. چقدر این خبر دوست داشتنی هست. و تبریک به رادیو فردا، رادیو خوب فردا.
یک بار دیگه از همه شنوندگانی که نسبت به موفقیت برنامه صدای دیگر در فستیوال رادیویی نیویورک واکنش نشون دادن سپاسگزارم. به پایان برنامه این هفته رسیدیم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.